میدانهای هوایی کشور به ارزش 275 میلیون دلار آمریکایی می باشد. از این میان 154 میلیون دلار صادرات و به ارزش 121 میلیون دلار واردات است که به کشورهای از افغانستان که انتقال پیدا می کنند. ما مستقیم به چین صادرات داریم، از طریق دهلیزهای هوایی به هندوستان داریم، به امارات متحده عربی و به ترکیه، و از اونجا باز به تمام کشورهای جهان اقلامی که ما صادر می کنیم به تمام بازارها می رسد.
افغانستان تلاش دارد تا این بندر جایگزین بندر کراچی گردد که تاجران و کالاهای افغانی هر از چندگاه با مشکلات برمی خورند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی در آیین افتتاحیه پنجمین رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی ایران طی سخنانی به اهمیت مرز ماهیرود در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت یکی از محورهای مهم اقتصادی این ولایت موضوع بازارچه‌های مرزی است، به ویژه بازارچه ماهیرود که نقش مهمی در صادرات کالا به کشور دوست و همسایه افغانستان دارد. والی خراسان جنوبی همچنین در جمع خبرنگاران و در جریان بازدید از مرز ماهیرود گفت در نیمه نخست سال جاری گمرک ماهیرود موفق به کسب رتبه نخست صادرات ایران به افغانستان شد و این امر بیانگر رشد چشمگیر تعاملات اقتصادی ایران با همسایه شرقی است. در خصوص اهمیت و ظرفیت منطقه مرزی ماهیرود گفتگویی داشتم با مرتضی سفتری‌زاده، مسئول منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود، و نخست از وی خواستم تا در مورد ظرفیت‌های این منطقه بیشتر توضیح دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود این امکان رو فراهم کرده که برای تسهیل در مبادلات تجاری، امر ترانزیت، ترانشیپ، تبادله کردن کالاها و همچنین انبارش مواد که به افغانستان صادر میشه، به خصوص مواد صوتی، امکانات بسیار زیادی رو فراهم کرده و شرایط رو ایجاد کرده که بتونه روزانه بیش از 600 کامیون در حال حاضر به اصطلاح انبای کالاها رو برای به اصطلاح خروج از مرز ایران و ورود به کشور افغانستان فراهم بکنه.
چه ظرفیت های در حال حاضر وجود داره در این مرز ماهیرود، در منطقه ماهیرود که این برجسته میکنه به هر حال این وضعیت، چون زیر ساخت های بسیار زیادی وجود داره اون مرز؟ بله. که من دیدم چقدر از این ظرفیت ها استفاده میشه در حال حاضر؟
بله، ببینید، ما 3 تا مرز رسمی که فعلا فعال داریم با کشور افغانستان، دو قارون، میلک و همچنین ماهیرود هستش. خب خوشبختانه سطح و سطوح زمین و میزان انبارها و به اصطلاح امکانات کنترلی و نظارتی، ایکس ری و همچنین گیت های به اصطلاح کنترلی فراوانی به اصطلاح استقرار پیدا کرده و این ظرفیت خودش به عنوان یک بستری است برای تسهیل در کالا. خب طبیعتاً کالاهای ایرانی مستعد وارد شدن به افغانستان از لحاظ کیفیت، از لحاظ قیمت خب زیاد هست. کالاهایی که کشور افغانستان از کشورهای فرامنطقه‌ای تامین میکنه، از بندرهای جنوبی کشور، چابهار و بندر عباس میاد، به صورت ترانزیت میتونه از مرز ماهیرود انجام بشه و امکاناتی که فراهم شده حداقل ماندگاری کامیون رو در ماهیرود داره. طبیعتاً این منجر میشه به قیمت تمام شده کمتر کالا برای مصرف کننده افغانستانی. خب این اتفاق بسیار مؤثری هست از یک بابت، و از بابت دیگر خب طبیعتاً سازمان منطقه ویژه اقتصادی برای گسترش و توسعه بازارها و ظرفیت‌های کالاهای افغانستانی هم برنامه‌های جدی داره. من از همینجا میتونم از تجار و تولید کنندگان افغانستانی، چه در محصولات کشاورزی چه در محصولات معدنی، به اصطلاح خواهش کنم که از ظرفیت های ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی استفاده ببرم برای فروش محصولاتشون. ما اعتقاد داریم که تراز تجاری به اصطلاح بین ایران و افغانستان باید به موازنه ای برسه. خب الان در واقع بیشتر ما داریم صادر میکنیم، اما این تمایل وجود داره که ما مشتری به اصطلاح محصولات و کالاهای افغانستانی باشیم، چه برای مصرف در داخل ایران و چه برای ترانزیت از طریق ایران به سایر کشورها. و این تعاملات میتونه رونق اقتصادی بیشتری رو برای دو کشور فراهم بکنه.
شما به اعتراض تجاری اشاره کردین، با مثل اتاق بازرگانی فراس صحبت میکردم، اونا میگفتن چالش های در این حوزه وجود داره که گویا بر ورود کالاهای افغانستانی به ایران برخی مشکلاتی وجود داره. این چالش ها چی هست که برای این اعتراض تجاری به یک وضعیت مطلوبی برسه؟
ببینید، یه بخشی از سیاست ها در کشور افغانستان الان داره اعمال میشه که نمیذاره کمک بکنه به موازنه رسوندن این تراز. مثلا الان در ظرفیت نسبی که در معادن افغانستان وجود داره، تقاضا برای این کالاها در ایران وجود داره. خب طبیعتا یک سیاست منع خام فروشی مطرح شده که به نظر میرسه در شرایط امروز افغانستان خیلی مناسب نیست برای اینکه بتونه بله جذب سرمایه گذاری، حتی برای سرمایه گذاری در فرایندهای فراوری محصولات معدنی هم یه آمادگی از طریق ایرانی ها وجود داره. خب طبیعتا یه بخشی از این سیاست هاست. یه بخشی از سیاست ها هم برمیگرده به دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع با یک ایجاد یک مقدمه و تمهیدات لازم ما بتونیم محصولات خصوصا تو حوزه کشاورزی، محصولات کشور افغانستان رو به ایران وارد بکنیم که ما در این بخشش داریم رایزنی میکنیم به عنوان بخش خصوصی با مسئولین مربوطه و امیدواریم که در آینده نه چندان دور این به اصطلاح موانع برداشته بشه و باعث بشه که هم سطح صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان بالاتر بره و هم اینکه ما بتونیم خریدارهای جدیتری باشیم برای محصولات کشاورزی و معدنی و سایر کالاهایی که در کشور افغانستان میتونه تامین بشه و برای مصرف داخل ایران یا سایر کشورها به طریق ایران بتونیم خریدار باشیم.
تشکر جناب آقای سفتری زاده از اینکه محبت کردین در گفتگو با رادیو دری برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کردین.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر همکارانتون به دلیل اینکه به نظر میرسه اگر معلومات تجار نسبت به دو کشور بالاتر بره و این یکی از رسالت هایی که شما دارید پی میگیرید، میتونه باعث بشه که صادرات و واردات از کشور افغانستان و تعاملات تجاری بهتری رقم بخوره.
از تهران
تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یک دیگر تلفنی گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت که در این تماس تلفنی دو طرف پیرامون روابط دو جانبه و مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول مکالمه کردند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود گفت
در آن هر گونه تسعیر تنش هستیم در مرزهای شرقیمون، نه فقط به دلیل همسایگی بلکه به این دلیل که همسایه پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی، دینی با ما هستند. هر گونه ناامنی در مرزهای شرقی ما امنیت رو در کل منطقه متاثر میکنه و همین دلیل از همون ابتدای بروز تنش ما طرفین رو به خویشتنداری دعوت کردیم، اعلام آمادگی کردیم برای اینکه مساعی جمیله خودمون رو به کار بگیریم جهت رفع تنش بین دو کشور. در آخرین مورد هم همونچه که اشاره کردید، وزیر محترم امور خارجه با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان تماس تلفنی داشتند. دیدگاه‌های خودمون رو مطرح کردیم، تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت جهت حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین دو کشور هست. این آمادگی خودمون رو باز هم اعلام می‌کنیم و در صورتی که طرف‌های مقابل موافق باشند حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. پنجره ها رو باز کنیم، سلام کنیم به گل های باغچه، سلام کنیم به مهربانی های نسیم، سلام کنیم به آنچه بوی خوش زندگی میده. دوستان، تشکر که امروز هم همراه رسم زندگی هستید. به مهربانی های شما، به دوستی های بی‌دریغتان، به زندگی، به توان عشق سلام، و به خانواده و به شما خوبان همراه همیشگی با رسم زندگی، به هر که حاضر است و غیر حاضر، سلام و درود ما از رسم زندگی. سپاسگزار محبت هایتان هستیم و اینکه امروز چهارشنبه هست 21 عقرب و یک روز دیگه که باز هم مهربانی را از سر بگیریم، از مهربانی با خانه و خانواده گپ بزنیم. همراه شما در رسم زندگی.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو در
رسم زندگی.
دوستان، شده کسی از محبت و مهربانی شما برنجه؟ شما چقدر مهربانی و محبت به دیگران تعادل را رعایت میکنین؟ شده به کسی محبت کنی، کاری را انجام بدی، بعد وظیفه‌ت شوه؟ چقدر به اعضای خانواده محبت و مهربانی میکنی؟
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم آی بهار بهار، یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرن.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
عزیزان، بعضی از ما یک کاری که میکنیم میخواییم که تایید دیگران را داشته باشیم. مثلا اطفال که یک کار خوبی را انجام میتن توقع شنیدن شاباس آفرین از پدر و مادرشان دارن. دوست دارن که ما بگوییم، مثلا یا پدر و مادر برشان بگوی که به به آفرین، شاباس بچه گلم، دختر نازنینیم، چی یک کار خوبی کردی. یا تاییدشان کنیم، مثلا برشان بگوییم که آفرین دختر قندم، اگه تو نبودی معلوم نبود که سر خانواده چی خواد می آمد، یا اگه تو نبودی معلوم نبود که بیادرت چه سرنوشتی داشت. بله دوستای عزیز، اینا تو تشویقا را از ما توقع دارن خورترکا.
باید روابط صمیمی با خانواده و اعضای خانواده خود داشته باشه. محبت در هر خانواده فرق میکنه.
مهربانی باید اعضای فامیل با دیگر احترام متقابل داشته باشند. خردها خود در خانواده هستن، باید احترام به بزرگان داشته باشند.
خانواده ما قسمی رفتار میکنه که آدم میفهمه که چقدر به یکدیگه خدا محبت میدن.
بعضی از ما شاید اگر یک روزی تایید نشویم و دیگرا کار ما را تایید نکنن دیگه مهربانی هم نکنیم. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ شاید بگوین که اگر کار بر دل خود آدم و رضایت خداوند باشه، تایید دیگران دیگه اصلا مهم نیست. بله دوستان، همینجا داخل قوس یک نکته دیگرم براتون بگویم که قدردانی از آدم‌های مهربان مهربانی را زیاد میکنن. مثلا وقتی از آدم های خیرخواه تقدیر میشه، دیگرام تشویق و کار خیر میشن. اما توقع جبران مهربانی، توقعی که در یک جای دیگه ما به دردش بخوریم یا یک روزی براخ ما بکشن که حیف، او همه خوبی که در حقت کدوم، اصلا خود به خود مهربانی ها را میسوزانه. بعضی از ما اقا غرق محبت به دیگران میشیم که دیگه انرژی بر خود ما نمیمانه. بعضی خب بالکل خود فراموش میکنیم. مثلا یاد ما میره غذا بخوریم، ما یاد ما میره که هستیم، وقت خود ما بیشتر نیاز به مراقبت پیدا میکنیم تا از یک نفر دیگه مراقبت کنیم. یعنی تا خود ما مراقب خود نباشیم، آیا میتونیم مراقب دیگه کس باشیم؟ شما چقدر در محبت کردن به دیگران حد و مرز قائل میشین؟ بخصوص این روزها و در این شرایط سخت که مردم افغانستان مواجه هستند، در بخش های از افغانستان خب سرمای هوا زودتر شروع میشه، در بخش های از افغانستان که هنوز یک سری ناامنی ها هست و در کل بحث اقتصاد را اگر در نظر بگیریم، اکثرا از لحاظ اقتصادی بی‌بضاعت هستند و به نوعی هم نوعان ما نیاز به کمک و مهربانی دارن. آیا حد مرز داریم؟ اصلا مهربانی میکنیم؟ و اگر مهربانی میکنیم چقدر است؟ دوستان، در بعضی از جاها یک بار دو بار که محبت کردی دیگه وظیفه میشه. یک طرف مقابل احساس میکنه که این وظیفه شماست، نی محبت شما. به همین خاطر اگه بعضی وقتا این محبت قطع شوه، تأثیر زیادتری میمونه. حتی شخص شاید با شما جنگ و قالمقال هم بکنه. میگن نه اوقع محبت بکنیم که از ما سوء استفاده کنن و نه اوقدر سخت بگیریم که از ما دور شوند. سعدی جانم میگه که نه چندان درشتی کن که از تو سیر کردن، و نه چندان نرمی که بر تو دلیر کردن. محبت کنیم، مهربانی کنیم، اما به اندازش دیگه، نه کم و نه بیش از اندازه. اتهام نباشه که به یکی خیلی محبت کنیم و به یکی دیگه ایش توجه نکنیم. در فضای بعضی از خانواده ها دیده میشه که بچه ها زیادتر از دخترها توجه میکنن، یعنی همون پسرها و دخترها. روانشناسا میگن که به فرزندان خودتان، به اولادای خودتان محبت بکنین تا اونا محبت را از شما گدایی نکنن. اما به خانم ها از طرف همسران چقدر توجه و محبت میشه؟ یک مرد افغان را در نظر بگیرین، در خانه چقدر به خانومش توجه میکنه؟ به احساسش، به درونیاتش، به منویاتش، به نیاتش، به خواسته هایش. خب سوال ما یک سوال بسیار چالشی بود. آقایان هگمیل هسته، شنوندهی برنامه هستن، یک تلنگور، یک هشدار میشه برشان، یک یاداوری که چقدر به خانمایشان توجه میکنن یا نه، حتی همی خانم ها به همسرایشان، به آقایان چقدر توجه میکنن. میریم از نیلوفر نوروزی در شهر کابل مشنریم.
سلام، وقت شما بخیر و به سرزت خوش آمده.
سلام، وقت شما بخیر. هارون شایان هستم، یکی از باشنده‌های شهر کابل.
از خود و خانواده‌تان بگوییم که چقدر به همدیگه‌شان محبت میکنن و با چه روشی؟
روش‌های محبت در هر خانواده فرق میکنه. مثلا یک خانواده است خیلی دوست داره فامیل خود و افرادش به یک دیگه خودان خیلی عشق میورزن، اما رونمایان نمیکنن پیش کسی. در ظاهر فکر میکنه آدم که اینایش یکی دیگه خدا نخواد دوست هم داشته باشن، اما در باطن ای تو چیز نیست، در حالی که خیلی دوست داره. اما خانواده ما قسمی رفتار میکنه که آدم میفهمه که چقدر با یکی دیگه خود دوست دارن و چقدر با یکی دیگه خودان محبت میدن.
خود شما چطور، چقدر رفتار خوب و صمیمی دارین با خانواده تان؟
خب البته که باید روابط صمیمی با خانواده و اعضای خانواده خود داشته باشیم، چون که یک مشکل درگیر شوه، اگر یکی از اقارب ما مثلا خواهر برادر درگیر مشکل شوه، وقتی که با ما صمیمی نباشه بر ما نمیتونه بگویه و ما هم نمیتونیم مشکل از او را حل کنیم. از این لحاظ باید رابطه صمیمی دوستانه داشته باشیم تا زندگی خوب در پیش بگیریم و با یکی دیگه خود خوش و خوشحال زندگی کنیم.
بله، خب مثلا اگر کسی از اعضای خانواده شما یا هم بیرون از خانه با خشونت همراهتان برخورد کنه، شما چی واکنش می داشته باشین؟
بعض اشخاص هست که با خشونت برخورد میکنن و این بسیار خوب نیست و کسی که با ما با خشونت رفتار کنه، همون لحظه همون ساعت همراه از او چیزی نمیکنم، چون اید نمیخوایم با او درگیر شم، اما رابطه خود همراه از او قطع میکنم و آسته آسته از او فاصله میگیرم و حتی بهش کم علاقگی برش نشان میدم. هیچ خوش ندارم کسی با ما به طور خشونت رفتار کنه، چون نفرت داره انسان ها از خشونت و از جنگ و جدل.
بله، و متاسفانه بعضی ها میگن در جامعه افغانستان کمتر آقایان به خانمایشان از واژه های محبت آمیز استفاده میکنن. شما آیا این گپ قبول دارین و به نظرتون آیا درست است؟
من به این عقیده نیستم، چون در افغانستان هر قشر زندگی میکنه، هر قسم نفر زندگی میکنه، رویه و طرز برخوردشان فرق میکنه و یکی هست که خیلی به خانواده خود، خانم خود محبت میده و بعضی از شوهرها هست که با خانم خود هیچ علاقه مندی نشان نمیده و کوشش میکنه ازش دوری کنه و بالای از او ظلم کنه. من فکر میکنم بیشتر اقلیت باشه از این طرف افراد که با خانم خود همچو برخورد کنه و او را اذیت کنه. بیشتر افراد افغانستان خیلی دوست داره خانمای خوده.
بله، و فکر میکنین اگر آقایان در خانه رفتار محبت آمیز با همسرشون داشته باشن، هیچ تأثیری روی فضای خانه خود داشت؟
اگر آقایان با خانمشان رفتار محبت آمیز داشته باشن خیلی خوب میشه، چون فضای خانه فضای باز میباشه و همسر به شوهرش میتونه که تمام درد دل خود بگویه و حتی چیزی که ضرورت داشته باشه ازش بخواه. اگر جنگ و جدال باشه در یک خانواده و در یک رابطه زن و شوهری، این بسیار خوب نمی باشه برای هر دو طرف، چون از یک دیگهشان ناراضی می باشه و شاید به یک دیگهشان هم خیانت هم کنند. از این خاطر باید به یک دیگه خودان محبت بتن تا یک زندگی خوب و راحت داشته باشند و خیلی خوب است که یک رفتار محبت آمیز داشته باشند.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین.
تشکر، سپاسگزار هستم از خداحافظ.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز. تشکر که رسم زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. محبت و مهربانیتان همیشه افزون باشه الهی که همینطور هست. یک آهنگ زیبا تقدیم شما عزیزان.
یک عالم مهربانی را، یک عالم مهربانی را، چی مای تو شاهدی میدی. یک عالم مهربانی را، چی مای تو شاهدی میدی. یک عشق اطمینانی را، یک عشق اطمینانی را، چی مای تو شاهدی میدی. چی مای تو، چی مای تو شاهدی میدی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع این هفته ما مهربانی و محور گپ امروز، مهربانی را از سر بگیریم، از مهربانی با خانه و خانواده گپ بزنیم. همراه شما در رسم زندگی همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، کارشناس محترم برنامه. توصیه های امروزشان را میشنویم.
به نام خالق مهربانی ها، درود بر شما که کانون گرم خانواده‌هایتان را می سازید. امروز درباره تجلی مهربانی در دل خانواده به ویژه در رابطه با فرزندان صحبت می کنیم. چطور با فرزندان خود مهربان باشیم؟ در ابتدا خودمان همیشه باید الگوی عملی باشیم. کودکان با مشاهده رفتار ما یاد می‌گیره که وقتی ما با همسر، همسایه، حتی خودتان با مهربانی رفتار کنیم، کودکان این رفتار را درونی می‌کنند. عشق بی قید و شرط باید داشته باشیم و فرزندانمان نشان دهیم که او را به خاطر خودش و بدون قید و شرط دوست داریم. محبت ما نباید مشروط به نمرات خوب یا رفتار خاص باشه، بلکه خودشان را دوست داریم. گوش دادن فعال داشته باشیم. زمانی که کودک با ما صحبت می کنه، با دقت به او گوش دهیم. این کار به او احساس ارزشمند بودن و دیده شدن را می ده. احترام به احساساتشان بگذاریم. حتی زمانی که رفتار کودک را تسهیل می کنیم، به احساساتش احترام بگذاریم. به جای گفتن نترس، بگوییم می دانم که می ترسی، اما من کنارت هستم. با کودکان با بازی و شوخی رفتار بکنیم. مهربانی می تواند در قالب بازی و شادی باشد. با فرزندانمان بازی کنیم، با هم بخندیم، با هم فضای خانه را با نشاط کنیم. یک حکایت تاریخی از پیامبر سلام الله هست که ایشان در مسجد در هنگام نماز اجازه دادن نوه‌هایشان امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام بر پشت ایشان سوار شود. نمونه خیلی زیبای از مهربانی عملی و همراه با بازی با کودک است که حتی باعث مسلمان شدن یک نفر نیز در او مجلس شد. مثال وقتی که فرزندمان در امتحان شکست می‌خوره، به جای سرزنش با او همدلی کنیم و بگیم که مطمئنم از این نتیجه ناراحتی، بیا با هم بررسی بکنیم و ببینیم که چطور می توانیم دفعه بعد بهتر عمل کنیم. این برخورد ترکیبی از مهربانی و مسئولیت پذیری را به او آموزش میده. پس سعی کنیم الگوهای نمونه و خوب و آگاهی باشیم برای فرزندان ما.
شاید برای عاشق شدن منتظر باران و بابونه ای، اما گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به باغچه ای میرسی که زندگیت را روشن میکند. الهی که مهربانی هایتان همیشه مستدام باشد، در دل و جانتان صمیمیت و آرامش انشالله مثل نور خورشید گرم و بخش باشد. دوستان، به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. فردا پنجشنبه مصادف است با روز جهانی مهربانی و ما از موضوع مهربانی یک جمع‌بندی داریم و از مهربانی با همسر هم گپ میزنیم. خب انشالله فردا ما رو همراهی میکنید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتوانن رادیو دری را همراهی کنن. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتوانن رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنن. شما عزیزان میتوانن رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنن. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی تویی که لحظاتم سرشار می شوند از تو و تهی از خیش.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما همراهان ارجمند میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان با شماره 2093-794-71-7144 بر ما بفرستین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: من دو چیز را در میان شما باقی گذاشتم، تا وقتی که با آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد، یکی قرآن، دیگری خواندنم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجر زندگی.
دوستان، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه پنجم سوره فتح آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از ماجرای صلح حدیبیه، مسلمانان در میان استقبال مردم به مدینه آمدند. آنان به قصد حج عمره رفته بودند، ولی به سبب مخالفت کافران این حج را نیمه تمام گذاشتند و با پیمان صلح حدیبیه از زیارت خانه خدا صرف نظر کردند و با کوهی از غم و اندوه ناامیدانه به وطن بازگشتند. این غم و اندوه دیر نپایید که آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل شد و و پیروزی را به مسلمانان بشارت داد و پیامبر را نیز به تمام گردانیدن نعمتش نوید داد. گرچه این بشارت بزرگ از اندوه فراوانشان نکاست، ولی آنان را به آینده اسلام امیدوار کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با یاران خود فرمودند: آیه‌ای بر من نازل شد که نزد من از تمام نعمت‌های دنیا بهتر است. منظور پیامبر همان آیه دوم سوره فتح بود که خداوند گناهان گذشته و آینده او را بخشیده و نعمتش را بر او تمام کرده بود. البته منظور قرآن گناهان است که مردم درباره پیامبر مرتکب شده بودند، مانند آزارهای مردم نسبت به پیامبر، و منظور از تمام شدن نعمت پروردگار پیروزی‌های بزرگ است که راه را برای گسترش اسلام فراهم خواهد ساخت، به طوری که در ماجرای فتح مکه لشکر اسلام به هیچ مقاومت مهمترین دژ دشمن را گشود. وقتی که پیامبر آیه دوم سوره مبارکه فتح را برای یاران خود خواند، یکی از یاران پیامبر که از همه گرفته تر به نظر می رسید پیش آمد و گفت: یا رسول الله، این مژده پروردگار بر تو خوش و گوارا باد، خداوند نعمتش را درباره تو کامل کرد، ولی پیدا نیست که وضع ما چگونه است، به ما چه بشارتی می دهی؟ اینجا بود که آیه پنجم سوره مبارکه فتح نازل شد و یکی دیگر از ثمره های این فتح مبین را بیان کرد:
لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما.
آری، چنین کرد تا مردان و زنان مؤمن را به باغهای بهشتی وارد کند که جویبارها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آنجا خواهند بود و گناهانشان را بزداید و بیامرزد، و این نزد الله برای مؤمنین کامیابی بزرگی است.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 است. گوشه جان می سپاریم و تلاوت آیات 89 تا پایان سوره نمل با صدای استاد شهاد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير من ذا تجزون إلا ما كنتم وأمرت أن أكون من المسلمين.
مؤمنان خداجو، به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:37 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی.
Allah جنح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وملعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
مؤمنان خداجو قبول باشه راز و نیازها و طاعات عباداتتان به درگاه حضرت حق بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان میکنند.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
تالیان نور
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده عزیز و محترم برنامه در وادی نور عرض سلام بر شما. امروز در بخش معرفی چهره‌های قرآنی افغانستان ارتباط گرفتیم با جناب آقای ابراهیمی از قراء محترم افغانستانی در ایران. آقای ابراهیمی عرض سلام بر شما، لطفاً در ابتدا یک معرفی از خود بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، بنده مهدی ابراهیمی هستم، 14 سال از استان قم قاری قرآن در خدمت شما هستم.
از اساتیدتان بر ما بگید و چه عواملی در پیشرفت شما در امورات قرآنی و خصوصا تلاوت قرآن کریم نقش داشتن؟
بنده وقتی تازه شروع به تلاوت قرآن کردم که خیلی تخصصی نبودم، اینا مثلا تلاوتم ضعیف بود، در سطح روحانی و علمخانی حالا یا تجویدینا با استاد حسینی و حاج آقای عالمی مثلا تو محله خودمون اینا تمرین میکردم اینا، که بعد یه مدت رفتم داخل حرم مطهر حضرت فاطمه مسعود سلام الله علیها، اونجا ثبت نام کردم و که به طور تخصصی تمرین کنم و اونجا وقتی تازه وارد اون فضا شدم اولین استاد بنده استاد مهدی علمخواه بودن، همینطور استاد مهدی حسن نژاد که خیلی با بنده تمرین میکردن و بنده هرچی تلاوت میکنم مدیون دو استاد هستم که خیلی زحمت کشیدن و همینطور اساتید دیگه هم که اضافه شدن مثل استاد آقایی، استاد جوان، استاد پاکدامن و استاد رضایی و بقیه اساتید. و تقریبا الان یک سال یا دو سال فکر کنم هست که خدمت استاد رحیمی بزرگوار هستم که خیلی به بنده لطف دارن و خیلی تمرین میکنن و ایشون از اساتید افغانستانی هم هستن که خیلی بنده باشون تمرین میکنن. اساتید هم اینا بودن که الان تازه انشالله قراره برم داخل مدرسه ملی نخبگان تلاوت، اونجا هم انشالله از روزهای بعدی انشالله قرار شروع به کار کنیم.
در حال حاضر در جایی در شهری که شما تشریف دارید وضعیت قرآنی مهاجرین چگونه است و خود شما در چه جلساتی شرکت میکنید و سبک و سیاق شما در تلاوت قرآن کریم مطابق کدوم یک از قراء مصری هست؟
خب بنده در شهر مقدس قم زندگی میکنم و اینجا مهاجرین زیادی وجود دارن. اینجا به لطف استاد رحیمی بزرگوار که چهارشنبه شبها جلسه دارن داخل قم، اینجا مهاجرین زیادی میان و تمرین میکنن و تلاوت های عالی انجام میدن که روز به روز مثلا در حال پیشرفت هستن اینا. و حالا شاید مؤسسات دیگه هم باشه، حالا شاید بنده مطلع نباشم، ولی خب همین که مطلع هستم کلاس های استاد رحیمی هستش، چه در همون محفل چهارشنبه که دارم و چه در حالا فکر کنم جامعه المصطفی هم که مشغول تدریس هستن. خب بنده جلسه استاد رحیمی و حرم حضرت فاطمه معصومه اینجا رو مثلا به طور کلاس میرم دائمی، ولی خب جلسات مختلف که بخوام برم در محضر استاد مقدمی عزیز میرم و استاد تقی‌پور و بقیه اساتید که داخل قم جلسه دارن هفتگی یا به صورت ماهانه اینا، اونجا هم میرم. سبک تلاوت بنده وقتی تازه به شروع کردم، خب طبیعتا معمولا همه با عبدالباسط نشروع میکنم، بنده هم با عبدالباسط شروع کردم چون هم تلاوتاش آسون بود که مثلا بشه تقلید کرد و هم صدای بنده زیر هست اینا، گفتم که عبدالباسط باشه شاید بهتر باشه. خب الان که این کم مثلا تخصصی تر شدم دیگه رفتم سمت استاد مصطفی اسماعیل که تقریبا یک سالی میشه دارم استاد مصطفی اسماعیل تمرین میکنم که خیلی تلاوت خوبی دارن و پیشنهاد میکنم به همه عزیزان که حتما استاد مصطفی اسماعیل تقلید کنن.
تشکر از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari